به ساعت 8 بامداد رسیدیم. صبح بخیر میگیم خدمت تک تک شما هموطنان عزیزمون. با هم برنامه زندگی پویش رو میشنویم.
خواستتون رو هر چی که هست راه
بتونن مشکلات مردم رو بیان کنن.
حرفی که میزنن عمل
با مردم درست صحبت کنه. بتون کار مردم رو
پیگیری مطالبات مردمی در خصوص کمبودها
و این نشون دهنده عزم راسخ برای پیگیری خدمت رسانی به مردم هست.
پویش، تحلیل و بررسی تازه ترین خبرها و رویدادهای کشور.
پویش،
پویش.
به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض سلام و احترام و ارادت خدمت شما شنوندگان محترم و همراهان همیشگی شبکه فرهیختگان، شبکه رادیوی فرهنگ. با افتخار در برنامه پویش این هفته خدمت شما هستیم. یه خورده سرما خوردم، عذرخواهی میکنم از محضرتون، ولی شما پیامکاتون رو با سلامتی هرچه تمامتر به 3558 بفرستید، چرا که پیامکای شما به برنامه ما به هر حال هوای 200 چندانی میده که کیف میکنیم از اینکه پیامکان شما رو بگیرین در برنامه پویش، برنامه‌ای که به واکاوی اخبار میپردازه و دغدغه‌های فرهنگی شما رو بیش از پیش بررسی میکنه. با ما همراه باشید. ممنونم از خانم کاظمی که چراغ پیامک‌های ما رو روشن کردن. امروز پلیس اعلام کرده که در هفته پیش رو حتی سفرهای ضروریتون رو هم بذارید برای بعدم، یعنی استفاده نکنید از این سفرها، از این فرصت‌ها، چون به هر حال بر اساس پیش‌بینی‌ها قرار هفته سردی رو پیش رو داشته باشیم. امروز چند تا از استان‌ها کلاس‌ها غیر حضوری شده، مدارس تعطیل شده و بر این لطفاً و با خواهش فراوان حواستون باشه که این هفته رو انشالله به خوبی و خوشی انشالله سپری بکنید و انشالله مشکلی هم براتون پیش نیاد. مسئولین هم به امید خدا انشالله غافلگیر نشن. خب فردا مراسم تشییع پیکر مطهر شهید سید حسن نصرالله و شهید صفی الدین در لبنان برگزار میشه. هیئتی از تهران عازم هستند برای این مراسم به سرپرستی رئیس محترم مجلس شورای اسلامی و خب خیلی از افرادی که به هر حال علاقمندند به حضور در این مراسم. با وجود همه اتفاقاتی که افتاد و پروازها لغو شد و این سری مشکلات دیگه، خودشون رسوندن که فردا در این مراسم باشکوه شرکت بکنن. ارتباطمون برقرار هست با جناب آقای دکتر میرابیان، کارشناس محترم سیاسی. بیشتر در مورد این رخداد که فردا حادث خواهد شد صحبت کنیم. آقای دکتر میرابیان سلام، صحبتون بخیر، خوش آمدید.
خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام، از در خدمتم.
خیلی متشکرم. محبوبیت سید حسن نصرالله در میان هم جبهه مقاومت و هم مردم منطقه بسیار بسیار زاید الوصفه. این محبوبیت از کجا میاد؟ فردی که تمام عمرش رو در این مسیر قرار داد.
بسم الله الرحمن الرحیم. رژیم صهیونیستی در عمر نامشروع 74 ساله خودش سعی کرد و تلاش کرد که خودباوری رو و عزت نفس رو از مردم منطقه، بلخص مردم عرب منطقه، مردم مسلمان منطقه از بین ببره و از دست
بله.
در واقع بگیره. برای اولین بار در تاریخ منطقه و تاریخ فلسطین و تاریخ مردم عرب و مسلمان این خودباوری و این اعتماد به نفس سید حسن نصرالله ایجاد کرد. یعنی من میخوام بگم که هر چی فلسطین الان داره مقاومت که داره صورت میگیره و الان به طوفان الاقصا تبدیل شده که اسرائیل در خواب نمیدن چنین عملیاتی رو، شاید اگر که قطعا همینطوره که اگر سه حسن نمون شاید اصلا طوفان الاقصا هم وجود نداشت.
درسته.
یعنی اینقدر تاثیر گذاره. شما عملیات اخراج نیروهای اسرائیلی از جنوب لبنان رو در واقع پایه‌گذار طوفان الاقصا بود. این خودباوری رو به مردم فلسطین داد که ارتش اسرائیل رو میشه از خاکشون بیرون کرد، میشه بهش آسیب زد. و این باور و این خودباوری بسیار مهمه که قطعا هم در نسل های آینده مؤثر خواهد بود. و همین باور به جایی میرسه که اسرائیل رو از منطقه ریشه‌کن خواهد کرد انشاءالله.
هارتس اعلام کرده که احتمال داره رژیم صهیونیستی حمله هم بکنه به این مراسم. آیا این اتفاق؟
البته این بیشتر به اگر اولا جرأتش این کاری رو نداره، چون دیگه ممکنه طوفان الاقصای خیلی بزرگتری ایجاد بشه در منطقه.
بله.
من این جرأت رو در اسرائیل نمی‌بینم و این حماقت رو در این نمی‌بینم که دست به این کار بزنه.
بله، به هر حال تحلیل از اتالیش میگم، چون رسانه‌های رژیم صهیونیستی این شکلی اعلام کرده
بودن. جلسازی میکنن مردم رو، میخوان بترسونن حضور پیدا نکنن در مراسم.
دقیقاً. ولی اصلا خیلی هم جالبه که همین الان رسانه‌های مختلف منطقه از در واقع پیشبینیشون حضور باشکوهی است در این مراسم، به خاطر اینکه این نگاه مردم به مقاومت و به سید بزرگ مقاومت این شکلی بوده که در واقع
مطمئن باشین اگه ظرفیت لبنان، ظرفیت فرودگاهی لبنان، پروازی لبنان، زمینی لبنان اجازه میداد، قطعا جمعیت ده ها برابر این بود.
پیشبینی رژیم صهیونیستی برای نابودی جبهه مقاومت کلن برعکس عذاب در اومد آقای دکتر.
نه، این که تبخیر شد، اون در واقع عطایش رو به لقایش بخشیدن در واقع اونا.
درسته.
اونا همه شما معترفن از رهبران سیاسی، امنیتی و نظامی و روزنامه‌نگارانشون.
بله.
و مفسرینشون و اساتید دانشگاه و مراکز مطالعه‌شون که اسرائیل بجز شکست افتضاح در غزه چیزی به بار نیاورد.
بله، امیدوارم که به هر حال وداع مردم با سید حسن نصرالله، شهید سید حسن نصرالله، مثل همه حضورهایی که مردم منطقه، مردم لبنان در برنامه‌های مختلف جبهه مقاومت داشتن با شکوه‌تر از هر
همیشه برگزار شد. وداعی هست که آغاز راه هست.
بله، حتما همینطوره.
یعنی حضور ایشون و نما ایشون یک نمادی و سمبولی برای نسل‌های آینده خواهد بود و خواهد شد.
درست.
و تازه آغاز راه شروع شده انشالله.
انشالله. خیلی متشکرم، ممنونم از شما و براتون از موفقیت کنم.
خدا
حافظ. خدا نگهدار. بله، گفته بود با این میرابیان، دکتر میرابیان، در مورد به هر حال مراسم باشکوه تشییع پیکر مطهر شهید سید حسن نصرالله و شهید صفی‌الدین که قرار فردا برگزار بشه، و امیدواریم و مطمئنیم که راه مقاومت با همراهی همه آزادی‌خواهان جهان همچنان ادامه خواهد داشت. یه خبر دیدم تو فضای مجازی، نمیدونم درسته یا نه، فرصتی هم برای راستی آزمایش نبود، اما اگه درست بشه درست باشه خیلی جالبه. یک صابخونه در سقز 3 سال پیش خونهشو رهن کامل میده به یک خانواده‌ای به مبلغ 100 میلیون تومان و مستأجر تصمیم میگیره که بلند شه از این خونه و تخلیه بکنه. به اتفاق مستأجر میرن یه طلافروشی، میگه که آقا من 100 میلیون تومان 3 سال پیش از شما طلا خریدم، مالی آقا بوده، الان این طلای چند شده؟ و طلافروش محاسبه رو میکنه قیمت طلا رو و اون طلایی که خریداره شده رو به مبلغ 450 میلیون تومان و صاحبخونه عزیز سرقزی این 450 میلیون تومان رو میده دست مستأجر و میگه این پول شما بوده که من باش کار کردم و حق شماست. اگه همچین صاحبخونه هایی داریم، واقعا که داریم، خیلی از شهرها داریم، دم شما گرم، دست مریضات به این همه معرفت و شعور و انسانیت که تو شرایط سخت اقتصادی هوای هم دیگر رو دارید. صابخونه های دیگر هم اگر خود دستمالشون خالیه نمیتونن هوای یکی دیگر رو داشته باشن، اشکال نداره، لااقل سخت نکنن کار رو برای مستاجر. خب در آستانه فرارسیدن ماه مبارک رمضان هم هستیم. فعالیت‌های مساجد در کشور قطعا باید بیشتر و بیشتر بشود. حجت الاسلام موسوی، معاون فرهنگ اجتماعی مرکز رسیدگی به امور مساجد، همراه ما هستن. آقای موسوی سلام، وقتتون بخیر.
عرض سلام دارم محضر شما و همکاران محترمتون و تبریک میگم ایام رو، دهه تکریم و تعظیم مساجد، که مساجد انشاءالله خودشون رو آماده میکنن برای مهمانی بزرگ خداوند متعال در ماه مبارک رمضان
انشاءالله. آقای موسوی، فقط این تکریم باید در نزدیک ماه رمضان باشه؟ چرا واقعا در ماهای قبلی خورده ما فعالیت‌های مساجدمون کمرنگ شد، نصف مساجدمون تقریبا تو آمار تعطیل بود؟ اینا به نظر شما نقطه ضعف یک کشوری به نام ایران نیست؟
واقعیت این آماری که نصف مساجد تعطیله رو من نمیدونم آمار از کجا پخش شده. ما استان تهران هستیم، این آمار واقعی نیست. ما در استان تهران الحمدلله خدا رو شکر از 3200 مسجدی که داریم، 2700 مسجدمون برگزاری نماز جماعت و برنامه های مختلف رو دارن. اون تعدادی هم که خالی هست به این معنا نیستش که ما در اون مساجد امام نداریم یا مردم استقبالی نمی کنن. غالبش اینجوری هستش که مسجد شرایط برگزاری نماز جماعت رو نداره، یا روستایی هستش که 3 مسجد داره، یکیش فعال، اون دوتای دیگه استحکام بنا نداره، خشتی گلی بوده، قدیمی بوده، یا در شهر تهران بعضی مساجد هست وسعت بسیار کوچیکی داره، 20 متر 15 متر بعضن مسجد هست.
بله.
بعضی مساجد هم شرایط برگزاری نماز جماعت رو ندارن. اون تا حالا این آماری که به هر حال عنوان میشه رو من نمیدونم این آمار کشوریش درست هست یا نه. من استان
خب من معاون مرکز رسیدگی به امور مساجد استان تهران گفته 60,000 تا مسجد در تهران غیر فعالن، نیمی از مساجد کشور امام جماعت ندارن. خبرگزاری فارس منتشر کرده. عرض به خدمت شما ایرنا در رابطه با تعطیلی 50,000 مسجد از بین 75,000 مسجد در کشور خبر داده. جهان نیوز به نقل از آقای رحیم‌پور ازغندی گفتن که نیمی از مساجد کشور امام جماعت ندارد و تعطیل است. و این صحبت من صحبت اعضای محترم شورای عالی انقلاب فرهنگی و البته مدیران امور مساجد بود که خب حالا یه بخشی شما
سامانه ای رو داریم که این سامانه یه قدمت تقریبا میشه گفت 20 ساله داره، سامانه سجم، سامانه جامع مساجد. ما 3200 مسجد کددار در استان تهران داریم که کد مسجدیت دارن.
خب
2700 امام جماعت فعال الان داریم که حکم امامت جماعت دارن و در مساجد، حالا از 3 بعد اقامه نماز
بله.
تا 1 بعد اقامه نماز در تهران مشغول هستن. این افتخار رو هم داریم که بعد از فرمان مقام معظم رهبری دیروز در دومین روز از پنجشنبه در دومین روز از دهه تکریم و تعظیم مساجد، ما از 500 مسجدی که به فرمان مقام معظم رهبری مسجد برقرار هستن، یعنی
درسته،
از قبل از اذان ظهر تا بعد از نماز عشاء، از قبل از اذان صبح تا طلوع آفتاب درب مسجد باز هست برای استفاده مؤمنان. تقدیر کردیم 21 مسجدی که 22 مسجدی که برقرارترین مساجد بودن، یعنی به غیر از این که در بازه تمام خدمات فرهنگی و اجتماعیشون رو هم آوردن تو اون ساعات که مردم بتونن استفاده
بکنن. آقای موسوی من یه نکته بگم، ببین ما هدفمون نقد نیست، نقد هست ها، نقد وقتی سازنده باشه، وقتی اصلاح بکنه به نظر من خوبه. حالا به نظر شخص بنده قطعا شما موافقید ما مسجد بهترین سنگر بوده از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی برای بسیاری از فعالیت‌های فرهنگی ما. یعنی در دوران 8 سال دفاع مقدس مسجد بود که تونست فرماندهی و هدایت نیروهای به هر حال جبهه رو انجام بده، کمک به مردم رو انجام بده، خیلی کارها انجام شد. همین الان در میان هجمه وحشتناک فرهنگی که هست، مسجد میتونه بهترین ابزار باشه برای اینکه ما جهاد تبیین رو از همونجا شروع کنیم.
خب
ما هدفمون اصلاح در برنامه پویش، و اگرم چیزی میگیم صحبت این نیست که شما رو بکشونیم گوشه رینگ و بگیم آقا چرا بسته است. ما میگیم چیکار کنیم این ماجرا رو. الان مثلا من در خیابان کمیل داشتم میومدم، دیدم یه مسجدی اومده با استفاده از یه پویش موبایلی، تلفن همراهی، اومده بود جوونا رو کشونده بود به مسجد، مسجد صاحب از زمان.
بله.
خب یا مساجد دیگه، اتفاقا تماسم گرفتم باشون، گفتم آقا بیاید صحبت کنید، یاد بگیرن بقیه مساجد چه کار کردید، چه گیر کجاست، پول ندارین، نیرو ندارین، چه مردم نمیتونن خودشون کمک کنن. کوتاه بفرمایید.
بله، نگاه کنید در این نکته که میفرمایید، همه ما اعتقاد داریم که اگر مساجد فعال و پویا بشن، محل فعال و پویاست و اصلا کشور ما متحول میشه.
احسن بشن.
البته خداوند متعال هم این رو به ما تأکید داره که اول بیتن وضع الناس.
بله.
خداوند متعال نمیفرماد که اولین جایی که قرار دادیم برای مؤمنین یا مسلمانان، میگه برای کل مردم. یعنی مسجد به قول مقام معظم رهبری پایگاه تمام کارهای خیر و نیکه، هر کاری، چه در حوزه فرهنگی، چه در حوزه خدمات اجتماعی، چه مشاوره‌ای. متاسفانه مسجد یه مقدار، بعضی از مساجد از اونجایی فعالیت‌های فرهنگی اجتماعیش کم رنگ شد که ناخواسته، حالا من اینو میگم ناخواسته، نمیخوام خدای نکرده سمت انتقادم رو به سمت دستگاه خاصی ببرم، ما اومدیم کارهای خیر رو از مسجد آوردیم بیرون. یعنی اومدیم مسجد پایگاه قرآن بود، اومدیم مؤسسات دارالقرآن ها رو بردیم بیرون، ساختمون اجاره کردیم، فلان و بیسا.
بله.
هیئت سینه‌زنی و روزه که جایگاهش مسجد بود، این همه حسینی و تکیه اومدیم از مسجد بیرون. فعالیت های فرهنگی و اجتماعی رو اومدیم دوباره بیرون.
بله.
مرکز نیکوکاری زدیم، قزل‌حسنه زدیم، فرهنگ سرا زدیم، خانه فرهنگ زدیم، سرای محله زدیم. یعنی تمام فعالیت هایی که
میتونستو
جوانان و جوان داشت رو از مسجد آوردیم بیرون. آوردیم بیرون. بعد توی اون مکان ها هم هدفمون این نبود که ما بتونیم اینها رو گره به مسجد بزنیم. یعنی نمیخوام خدای نکرده
دنبال برنامه خودمون بودیم دیگه. حالا زیادم چیز شد،
الان امام جماعت
بله
داره فعالیتش رو انجام میده، منتها خب حالا یه مقدار کاری سخت شده دیگه، به جهت اینکه باید رقابت بکنه با همه این دستگاه ها و همه این مراکزی که بیرون هست. اما الحمدلله خدا رو شکر مساجدی که تونستن ابتکار عمل به خرج بدن در جذب جوان و نوجوان و بعضی از نهادها هم اومدن کمک. ما الان الحمدلله خدا رو شکر در شهر تهران طرح شهید آرمان علیوردی با همکاری شهرداری تهران و امور مساجد داره پیاده میشه. ما 800 مسجد امروز طرح شهید آرمان علیوردی ارتباط برقرار کرده با مدارس محلش. یه اتفاق ویژه‌ای اصلا افتاده، نوجوانا و جوونا اومدن تو مسجد، برنامه‌های مختلف، اردوها، که ثمرش رو شما تو عملیات اعتکاف دیدید.
بله بله.
تو عملیات اعتکافی که سال گذشته یه جمعیت تقریبا 50,000 نفره معتکف شدن، امسال بیش از 95,000 نفر ما معتکف داشتیم که
چه نوجووناش چقدر بودن.
بله بله. یه شور و اشتیاق عجیبی رو
ما در زمان نداریم، در حد 30 ثانیه بفرمایید که چیکار کنن مردم که مسجد احیا بشه.
فقط باید مردم حضور پیدا کنن در مسجد از ظرفیت‌های مختلف خودشون. نکنید مسجد متعلق به مردم.
شما کمک می‌کنید اگر کسی تو تر داشته باشه، تو برنامه داشته باشه.
اصلاً ما هدفمون در برقرار بودن مسجد این بود که درب مسجد رو باز بذاریم که همه مردم فعالیت‌های خیرشون رو بیارن تو مسجد. با آغوش باز مسجد پذیرای نخبگان، پذیرای اجتماع‌های قشتی و تأثیرگذار باشه، فعالیت‌های مختلف فرهنگی اجتماعی باشه که مسجد چراغش روشن باشه و محل روشن باشه.
مردم تهران، آقای موسوی قول دادن هر کس میخواد تو کار مسجد، توی مسجد یه کار خوبه، فرهنگی، خیر، نمیدونم هر کاری که میخواد انجام بده، بره مراجعه بکنه به اون مساجد تهران. اگر کمک نکردن آقای موسوی به ما تماس بگیرید، ما دوباره آقای موسوی
میگیم. مسجد متعلق به مردمه، متعلق به مردمه، خانه مردمه، جاییه که مردم باید به چشم این بهش نگاه بکنن که مرکز اجتماعشون هست برای تمام کارهای خیر و نیک.
خدا حفظتون بکنه آقای موسوی. ممنونم،
انشالله که دعا داریم. ممنونیم
از شاهد روشن بودن همیشگی چراغ مساجد ایران باشیم برای همیشه. متشکرم. ممنون، خدا نگهدار. 8:19 دقیقه است. ممنونم از پیامکاتون 0901 1767، از پیامکای مکررشون ممنونم، از خانم کاظمی گرانقدر که پیام دادن، و عرض به خدمت شما دوستان دیگه که میخونم براتون. خب 930-13-42 ممنونم از پیامکتون. 918-17-22 آقای امیرزا امینی عزیز، خیلی متشکرم از پیام پرمهرتون. بله، یک هفته همکاران من هستند و خدمت شما هستند و خدمت میکنم به شما. یه هفته ما انشالله این تقسیم وظایف باعث بشه که برای شما هم تنوع باشه، جذابیت های بیشتری داشته باشه برنامه و پای کار ثابت برنامه پیش باشید. دغدغه هاتون رو برای ما بفرستید و نگرانی هاتون برامون اهمیت داره و بسیار مهم. کارها و اقدامات و فعالیت‌ها منوط به یک زمان مشخص نمیشه. یکی از اون بخش‌ها و نمونه‌ها همایش بین‌المللی اربعینه که فقط مربوط به دوران برگزاری مراسم پرشکوه اربعین نیست. همین الان در حال چند روز دیگه بیشتر فرصت نمونده برای ارسال مقاله به چهارمین همایش بین‌المللی اربعین که وجد رسام حمید احمدی رئیس کمیته فرهنگی و آموزشی ستاد بزرگداشت اربعین برای ما توضیح میدن. آقای احمدی سلام، خیلی خوش آمدید به برنامه پویش.
عرض سلام دارم خدمت جناب عالی، جناب آقای امینان و همچنین شنوندگان محترم رادیو فرهنگ، در خدمت شما هستیم.
خیلی متشکرم، صبحتون بخیر باشه. کار کردن برای امام حسین زمان و مکان نداره، خیلی لذت بخش. و بفرمایید که همایش وضعیتش چجوریه، در چه جایگاهی هست و قراره که چه کاره انجام بشه این در این چهارمین همایش بین‌المللی؟
بله، مستظر هستید که خب اربعین یک ظرفیت بسیار بزرگی است، به خصوص در تعاملات میان فرهنگی و تحکیم روابط بین نخبگان،
بله،
اعصاب فکر، اندیشه، رسانه. باید از این فرصت استفاده کرد، به خصوص با نگاه تمدنی و جهانی به اربعین نیازمند تولید ادبیات هستیم که قطعا اعصاب فرهنگ و علم و دانش نقش مؤثر و کلیدی دارن در این کار. به همین منظور خب ما از ظرفیت دانشگاه ها و مراکز علمی استفاده کردیم، همایش سالانه رو با کمک دوستانمون در دانشگاه ایران عراق تعریف کردیم که هر سال یکی از دانشگاه در ایران یا عراق میزبان میشه. به طور تعریفی که شده یک سال عراق و یک سال ایران. سال گذشته الحمدلله دانشگاه صنعتی فرات و استاد در عراق میزبان بود، امسال دانشگاه قم میزبان این همایش بین المللی است که
بله،
یک هیئت علمی مشکل از 30 نفر از اساتید ایران و عراق از دانشگاه مختلف هدایت علمی این کار رو بر عهده دارن. هیئت اجرایی تعیین شده از مسئولین دانشگاه ها و الحمدلله در 5 محور و در 32 موضوع تعریف شده این همایششون. ما
آقای احمدی، این نکته‌ای که خیلی مهمه در اربعین و اونم اینه که ما گفتمان و ادبیات این آیین معنوی و ملکوتی رو به نوعی تقویتش بکنیم و فرهنگ ها رو به هم نزدیک بکنیم. آیا توی نمایش بهش توجه شده یا خیر؟
بله، اساس کار همینه جناب امین. اساس کار همینه که اساساً ما نگاهمون تعاملات فرهنگی است. اگر وقتی حرکت ماندگار باشه، پویا باشه، جهانی بشه، قطعاً نیازمند بازخوانی، بازسوری، ارتقای مضمون و محتوای این سفارش مؤکد مقام معظم رهبری است که فرموده اصحاب فکر حکمت کنار هم جمع بشن به مضمون معنای این حرکت را ارتقا بدن.
بسیار.
راش اینه که خب اساتید دانشگاه‌ها و حوزه‌های علمیه، صاحبان فکر، فرهنگ تو این حوزه وارد بشن و الحمدلله استقبال خوبی هم شد.
خود همایش کی برگزار میشه؟
ما در اردیبهشت ماه، اول اردیبهشت ماه انشالله برگزار میشه در دانشگاه قم. ما الان فراخوان داریم تا 25 اسفند فرصت دارن. البته مقالات زیادی از کشورهای مختلف جهان اسلام و غیر جهان اسلام هم دریافت کردیم، در حال بررسی هست. به سرعت هم خلاصه مقالات رسیدگی میشه، ارسال میشه که انشالله مقالاتشون رو دریافت کنیم. ما یکی از خلاهایی که تو این حوزه داشتیم بحث الهیات بود که چون بر اساس موضوعاتی که الان داریم ما و هم رساله‌های زیادی هم مقالات زیادی منتشر شد تو حوزه الهیات اربعین، مثل الهیات معنویات، الهیات زیباشناختی، الهیات حتی فرهنگ، الهیات مذهب، الهیات های دیگه که امروزه تو جهان روش کار کردن، ما تو این حوزه خیلی کار تو اربعین نشده، کارهای کمی شده. نیازمند دیدیم که برای مبانی نظری این حرکت بزرگ در همه ابعاد الهیاتش تبیین بشه، هم از بحث حوزه فقهی، حقوقی، فرهنگی و معنوی این کار. انشالله
خدا بهتون قوت بده. کجا بفرستن مقاله هاشونو؟
به سایت ما، همون پوستر و بروشوری که دادیم راهنماییش اومده، به سایت دانشگاه قم یا سایت الاربعین مراجعه کنن. اونجا آدرس داده که مقالاتشون میتونن، ایمیل دادیم بهشون، هم بحث خود سایت اون بخش کنفرانس ها اونجا میتونن مقالاتشون رو بارگذاری کنن. در ضمن خب مقالات ها اون رتبه علمی و آی اس سی رو هم داره که برای اساتید اعضای هیئت این دانشگاه خب امتیاز خوبی هم
داره. خیلی متشکرم آقای احمدی از همراهیتون. امیدوارم که این راهبرد اساسی که در این ماجرا پیش گرفتید و میخواید که پیشران تمدن نوین اسلامی و زمین ساز و امت واحده باشید در زیر سایه پرچم آقای امام حسین علیه السلام، انشاءالله محقق بشه و به هدف قایی که براش در نظر گرفتید برسید. متشکرم.
ممنون از ذات شما، سپاسگزار از همراهی جناب علی و همکاران ارزشمندتون در رادیو فرهنگ.
موفق باشید. بله، عشق آقا عبدالله حسین علیه السلام یک قدرت واحده ایست که همه ما رو زیر پرچمش جمع میکنه و میتونیم با وحدت به همه اهداف عالیه ای که اسلام برامون تعریف کرده برسیم. 8:27 دقیقه است، با ما همراه باشید. با انتخاب موسیقی هاشون دبته میخورم. بسیار موسیقی جذابی بود. حالا با این موسیقی جذاب بگم که 930-1342 گفته من ماشین هم بردم تعمیرگاه، هر کی کاری میکنم درست نمیشه. و این نکته جالبیست که میگن تعمیرکار خوب دیگه وجود نداره. نه، وجود داره، منتها تعمیرکار ما همه تعویزکار شدن دیگه، تعمیر نمیکنن به خاطر اینکه واقعا صرف هم نمیکنه. یعنی شما بخوای یه چیز رو درست بکنی خیلی زمان میبره، میری یه دونه نوشو میخری، بهترم که زیاد کیفیت نداره. این است که ماجرا این چنین میشود که شما 12 میلیون تومان خرج موتور ماشینتون کرده باشید و درست نشده باشه. امیدوارم پیش آدمای متخصص ببرید، هر چیزی رو به متخصص خودش بسپارید. خب بریم سراغ موضوع بسیار جذاب شبکه‌های خانگی که آقای دکتر افراسیابی معاون محترم کاربران و تنظیمگری